نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که بر همه امور عالم تواناست. سپاس مخصوص خداوند حکیمی است که برای کسانی که تسلیم اراده او بوده و احکام او را اطاعت کرده اند چشمه های حکمت را جاری ساخته و در نتیجه آنان را از تاریکی گمراهی و کوری نادانی نجات بخشیده است. درود بیکران به روان پاک رسول خدا و خاندان پاک و بزرگوارش و سلام به شما شنوندگان عزیز. دوستان، در برنامه قبل جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری به بخش هایی از گفتگوی حضرت موسی و هارون با فرعون اشاره کردند. فرعون خیره سر در برابر گفتار منطقی و نرم حضرت موسی و هارون نه تنها هیچ گونه تمایلی نشان نداد، بلکه به رجال و شخصیت های اطراف خود رو کرد و گفت: ای جمعیت، من معبودی جز خودم برای شما سراغ ندارم. سپس با کمال غرور و گستاخی به وزیرش هامان گفت: قصر و برجی بسیار بلند برای من بساز تا بر بالای آن روم و خبر از خدای موسی بگیرم. به گمانم موسی از دروغگویان است. دوستان، پس از پایان یافتن کار ساختمان، فرعون شخصا بر فراز برج رفت و با پرتاب تیری به آسمان به مردم گفت: بروید، فکرتان راحت باشد که خدای موسی را کشتم. بله، آنانی که در قفس خودخواهی و تکبر اسیر شده باشند با هیچ وسیله‌ای نمیتوان آنها را هدایت نمود. استاد دهشیری و ادامه داستان شنیدنی حضرت موسی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران قرآنی، در جریان هستید که بحث قصه های قرآن رسید به ماجرای بسیار آموزنده حضرت موسی علیه السلام. ورز کردیم طی چند فراز کلی زندگی ایشون رو بیان میکنیم. یکی مشخصات بود و دیگری هجرت ایشون به مدین و سوم بازگشت به مصر و حوادث پس از آن، که گفتیم یک حادثه که وقتی برمیگرده حضرت موسی به مصر اتفاق میفته، حضور در کاخ فرعون هست و گفتگوی با او. دومین حادثه عکس العملی است که فرعون نشون میده در برابر سخنان منطقی و نیرومند و استوار و محکم و مستحکم موسی علیه السلام. عکس العمل او رو عرض کردیم که ابتدا این گونه میبینیم که موسی را متهم میکنه به سحر و دروغ و دیوانگی و امثال اینها، گاهی تهدید میکنه و گاهی هم مسخره میکنه. دومین عکس العملی که در این رابطه قابل توجه، دست به کار عوام فریبانه زدن هست. یعنی عوام فریبی از جمله ترفندهایی است که حاکمان قلدر و بیمنطق در واقع بهش رو میارند. نه اینکه حضرت موسی او رو خل سلاح کرده و حرفی برای زدن نداره، لذا چاره کار رو در این میبینه که با صدور فرمانی به هامان دست به یک کاری بزنه که توجه دیگران رو به او جلب بکنه. هامان کیه؟ هامان وزیر شیاد و مکار فرعون هست. خب چه کار کنه؟ او دستور میده که یک ساختمان بلندی رو بسازه برای این که بتونه به خدای موسی دسترسی پیدا بکنه و به این وسیله توجه همگان به ویژه عوام رو به خودش جلب کنه که مبادا گوش به سخن موسی بدن و از طرفی با سفسطه و مغلطه بازی حقیقت رو وارونه جلوه بده و به تعبیر خودش دروغگویی موسی رو برملا کنه. حالا بشنویم از زبان قرآن کریم که به این امر میپردازه. سوره غافر آیه 36 و 37. فرعون گفت ای هامان، برای من بنای مرتفعی بساز، شاید به وسایلی دست پیدا بکنم، وسایل صعود به آسمانها تا از خدای موسی آگاه بشم، هرچند گمان میکنم او دروغگوست. اینچنین اعمال بد فرعون در نظرش آراسته جلوه کرد و از راه حق بازداشته شد و توطئه فرعون و هم فکران او جز به نابودی نمی انجامد. در بعضی از نقلها داره که هامان برای اجرای دستور فرعون هزاران نفر کارگر و بنا و معمار رو به کار گرفت تا یک ساختمان مرتفع و بلندی رو بنا کنه. این ساختمان هم جوری گفتن طراحی شده بود که حتی اسب‌ها میتونستن با طی کردن مسافت بلند این ساختمان از طریق پله‌هایی که به صورت مارپیچ درست شده بود به بالای برج برسند. وقتی این بنا آماده شد، فرعون به پشت بام این قصر میره و تیری رو در چله کمان میگذاره و او رو به طرف آسمان رها میکنه که گفتن با یک پرنده‌ای یا به چیزی که قبلا آماده کرده بودن برخورد میکنه و این تیر خونالود به زمین برمیگرده و فرعون عوام فریب اینچنین ادعا میکنه که خدای موسی را نعوذ بالله کشته است و جالب اینه که عده‌ای از مردم سادلو هم ادعای او رو باور میکنند. اما از اونجا که باطل و طرفداران اونها باید نابود و رسوا بشن، گفته شده در نقلها که به امر خداوند ساختمان یاد شده به لرزه در میاد و همه آن فرو میریزه و عده‌ای هم در این میان کشته میشن و بدین ترتیب نیرنگ فرعون هم بیرنگ میشه و کارایی خودش رو از دست میده. اینم از جمله عکس العمل هایی بود که فرعون نشون داد در برابر سخنان متین و منطقی موسی و برادرش هارون.
یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا قابل التوبات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات
حالا توجه میکنیم به سومین عکس العملی که فرعون نشون میده در برابر حضرت موسی علیه السلام، و اون عبارت است از درخواست معجزه از آن پیامبر بزرگ. وقتی از متهم کردن او به جنون و سحر و جادو و امثال اینها نتیجه نگرفت، وقتی تهدیدش هم سودبخش نبود، دید که بایستی کار دیگری انجام بده. حالا حضرت موسی علیه السلام به فرعون میگه که شما مرا متهم میکنی به مسائلی و میگی مثلا دیوانی، میگی چنین و چنان. اگر من برای کار خودم دلیلی بیارم، شیء مبینی بیارم به تعبیر قرآن، معجزه‌ای بیارم، تو میپذیری که من پیغمبرم و راستگو؟ برای درک این مطلب خدمت قرآن میرسیم. سوره شعرا آیه 30 تا 35 رو میشنویم.
قال اولو جئتک بشیء مبین، قال فأت به ان كنت من الصادقین. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء
موسا گفت هرچند دلیل روشنی بر گفتار خود داشته باشم. فرعون گفت اگر راست میگویی بیاور. موسا عصای خود را انداخت، ناگهان به صورت اژدهای آشکاری در آمد. دست خود را از بغل بیرون آورد، ناگهان برای بینندگان دست درخشانی بود. فرعون به اطرافیان خود گفت این ساحر دانایی است، میخواهد در سایه سحر خود شماها رو از سرزمین خودتون بیرون کنه. نظرتون چیه؟ یک توضیح مختصری راجع به این آیات خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. موسی علیه السلام هم منطق داره و هم معجزه. وقتی منطق او در خصم معاند مؤثر واقع نشد و فرعون او رو تهدید کرد، حضرت موسی از در دیگری وارد شد. گفت اگرچه دلیل روشن یعنی معجزه‌ای بر سخنم داشته باشم، باز هم تو بر موضع خودت پافشاری میکنی. فرعون که خیال میکرد چیزی در کار نیست، از روی غرور و تکبر گفت اگر چیزی داری نشان بده، فأت بهی ان کنت من الصادقین. این تعبیر نشون میده که هرگز باور نمیکرد که موسی معجزه‌ای داشته باشه. خب اینجا بود که میبایست پیامبر خدا نشانه های دریافتی از سوی خداوند در کوه طور رو به نمایش بگذاره. موسی بلا درنگ و بدون فاصله عصایش رو انداخت و در یک چشم برهم زدن به اژدهای آشکاری تبدیل شد و در پی آن دستش رو از گریبان خودش خارج کرد و نوری از آن به چشم همگان خورد، به طوری که همه بینندگان تحت تأثیر آن قرار گرفتند. حضرت موسی با نشان دادن دو معجزه بیمانند به فرعون و اطرافیانش اثبات کرد که او پیغمبره و این دو معجزه هم برای صدق ادعای او کفایت میکنه. اما از اونجا که پرده تعصب و لجاجت و حماقت بر چشم و گوشها و دلهای حاضران در اون جلسه گویا انداخته شده، کمترین تأثیر رو در اونها بر جای نمیگذاره، بلکه برعکس سردمدارشون که همون فرعون باشه رو به اطرافیان خودش کرد و موسی را ساحر و آن هم ساحری دانا و چیر دست معرفی کرد و با استفاده از عرق ملی و حس وطن دوستی مردم اینجور وانمود کرد که موسی میخواد با جادو و افسونگری خودش شما مردم رو از سرزمین و خانه و کاشانتون بیرون کنه. بنابراین باید بنشینید مشورت کنید با یک دیگه تا ببینید در مقابل این توطئه چه باید کرد. تعبیر رو دقت کنید، فمازا تأمرون، یعنی نظرتون چیست؟ شما چه رأیی دارید؟ چه فکری میکنید؟ از موضع‌گیری و نوع برخورد فرعون میتونیم بفهمیم که او دارای مکروهیله و شیطنت وسیع و عجیبی بوده. درست روی چیزای انگوش میگذاره که مردم حساسیت بیشتری نسبت به اون دارند. ولی قرآن کریم میفرماد که همه این مکروهیله ها در معرض نابودی و از بین رفتنه و ما کید و فرعون الا فی تباب، تمامی مکرهای فرعون نقش بر آب خواهد شد. همجور که ملاحظه میکنید مسئله مناظره آرام آرام به مشاجره تبدیل میشه و در این میان موسی میخواد بگه که من رسول و سفیر خدا هستم و دلیل صدق ادعای من هم دو چیزه، یکی عصا که به اژدها تبدیل شد و دیگری ید بیضا، یعنی دستی که از گریبان خارج کردم و شما دیدید که نورانی و درخشان و روشن بود. و فرعون هم تلاش میکنه که وانمود کنه کار موسی چیزی جز سحر و جادو و افسون نیست و خود موسی هم ساحر و افسونگره. از این رو یک پیشنهادی رو به موسی میده تا به گمان خودش اگر عملی بشه این پیشنهاد موسی حتما شکست خواهد خورد و خودش پیروز میشه و این دیگران هستند که قضاوت میکنند که پیروزی با کیه و شکست از چه کسی خواهد بود. حالا ببینیم پیشنهاد او به موسی چیه.
یا الهی یا الهی یا معین العاجزین بالنبی الطاهر الهادی الامین یا الهی يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين
قل لنا يا ربنا رغم الزمان واقيا وانشر لنا برد الأمان
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين
يا إلهي
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين.
در حقیقت این پیشنهاد چهارمین عکس العمل فرعون هست در برابر سخنان منطقی و متین و استوار موسی و کارهایی که او انجام داده و آن عبارت است از دعوت از موسی برای شرکت در یک مسابقه بی سابقه و بی نظیر. فرعون که هرگز انتظار چنین معجزه‌ای را از موسی نداشت، از روی درماندگی و سراسیمگی کار موسی رو سحر و جادو معرفی میکنه و برای اینکه به اطرافیان متملق و چاپلوسش روحیه بده رو میکنه به موسی و این جمله رو به او گوشزد میکنه که ما هم مثل تو سحری خواهیم آورد، بنابراین اگر آماده ای بساط مسابقه رو پهن کنیم و در این مسابقه تو شرکت کن. قرآن کریم این حقیقت رو این گونه بازگو میکنه. بشنوید آیات 58 تا 60 از سوره مبارک طه رو.
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى
فرعون رو کرد به موسی و گفت ما نیز در برابر جادوی تو جادوی میاریم، بین ما و خودت جایگاه یکسانی رو به عنوان وعدگاه معین کن که نه ما خلاف کنیم و نه تو. موسی گفت وعدگاه شما روز زینت است. آنگاه که مردم موقع چاشت گرد هم میان، فرعون روی برگردانید، آنگاه هیلگران خیش یعنی ساحران رو گرد خودش جمع کرد و به میدان معرکه آمد. حالا فرعون میخواد که موسی را وارد یک معرکه و مسابقه بکنه که نتیجهش پیروزی بر او و بر هارون باشه. از این رو مشورت میکنه با دستیاران و درباریان خودش تا از درون و خارج مصر هر کجا هر ساحر و جادوگر ماهری و کارآزموده‌ای رو سراغ دارند برای شرکت در این مسابقه تماشایی دعوت کنند، چون که یاران فرعون به او گفتند یأتوک بکل ساحر علیم، شما دعوت کن هر ساحر و جادوگر کارآزموده‌ای هست بیاد پیش تو. بعضی‌ها گفتند که 7000 جادوگر رو در مصر جمع کردند که از این میان 700 نفر رو انتخاب کردن و از بین 700 نفر 70 نفر رو که از بهترین ها بودند گزینش کردن. وعده و مژده دادن هم آغاز شد. به اینا گفتن که اگر شما موفق بشید و پیروز از این مسابقه بیرون بیایید جزء مقربان دربار خواهید بود و عطا و پاداش فراوانی هم به شما خواهند داد. آنها هم که از این همه وعده و مژده و پاداش احتمالی خوشحال شده بودند و در پوست خود نمی گنجیدن گفتند به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، سوگند به عزت فرعون که ما پیروز خواهیم شد. ببینیم کار به کجا خواهد کشید، آیا فرعون و یارانش پیروز میشن یا اینکه موسی و هارون از این میدان پیروزمندانه خارج خواهند شد.
هر که با تو یک دم به سر برد خود اسیر ماتم نمی شود، شادی تو را هر که بنگرد دل شکسته از غم نمی شود، یار مهربان راحت روان گر ببینمت یا نبینمت مهر من به تو کم نمی شود، گرچه از فراقش در آتشم از طلب دمی پا نمی کشم، با فلک بگو پشت عاشقان زیر بار غم خم نمی شود، در فراق تو گرچه روز و شب با بهانه ای گریه می کنم، انتظار ما را طبیب جان این بهانه مرهم نمی شود.
همراهان صمیمی، سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری را شنیدید. با پایان یافتن سخنان ایشان به انتهای یکی دیگر از برنامه‌های قصه های قرآن رسیدیم. از اینکه این هفته هم با برنامه خودتان همراه بودید سپاسگزاریم. به امید آنکه برنامه این هفته هم رضایتتان را جلب کرده باشد، همگیتان را به خدای منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است خلق را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.